أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن و تبریک به مناسبت ایام، به خصوص روزی که گذشت و میلاد پر سعادت و فرخنده وجود و مبارک مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلم. توفیقی شد که دیشب خدمت عزیزان به این مناسبت و بهانه خطبه 93 نهج البلاغه رو آغاز کنیم. اشاره کردم که این خطبه در شمار خطبه‌ای است که از مشهورات نهج البلاغه است. به جهت سند خدمت عزیزان اشارت رفت و گفتیم که ویژگی که در این خطبه دیده می شود آن است که حضرت لب می گشاید و پاره ای از مناقب خود رو مطرح می کند، آشکارا بازگو می کند. اما چرا؟ چهار علت رو برای گفتن چنین ستایش و متنی نسبت به حضرت خودش بازگو کردیم خدمت دوستان که تکرار سخن نمی کنم. همین مقدار عرض می کنم که اگر نبود و لب باز نمی کرد وجود و مبارک او بی بهره می ماند بشریت از ظرفیت هایی که خدا در وجود این انسان قرار داده است و از اقیانوس مطلعات و مبواجی که در سینه او حضرت پروردگار قرار داده و جاری کرده است. خواندیم خدمت دوستان عزیز که فرمود من چشم فتنه را به در آوردم و اشاره شد که همان گونه که شارح معتزلی میگوید و دیگران میگویند دور نیست که مراد از این فتنه ای که حضرت در اینجا بازگو میکنند فتنه نهروان باشد و خوارج، که در میان سه فتنه ای که امام با اون درگیر بودند و سه قائله کوبنده و تکان دهنده جدی جمل، صفین، نهروان قطعا غم انگیزتر از همه همین ماجرای نهروان بود که امام هم همت بیشتری در این قضیه به خرج دادند. حالا چرایی و خصوصیات این بحث در مواردی گفتیم و مباحثی است که باز هم باید در جای مناسب تر مطرح شود. هنگامی که سخن به اینجا رسید امام فرمودند فسألونی قبلا تفقدونی، پس جویا شوید بپرسید از من قبل از آن که مرا از دست بدهید. قبلا تفقد، من گمان میکنم این عبارت خیلی غم انگیز است و این جمله حضرت واقعا تکان دهنده است. فسألونی قبلا تفقدون، تا فرصت از کف نرفته است و علی در میان شماست بپرسید. دعوت به سوال، به پرسشگری فراخواندن و از پس این پرسش برآمدن کاری است که باید جلوه صفات الهی باشد که چنین مقاله‌ای را و سخنی را لب باز کند و بشری بازگو کند تا متصل به خزائن علم بی انتهای الهی نباشد. کسی نمیتواند به طور مطلق بگوید فسألونی، نه از چی بپرسید، از دین بپرسید، از دنیا بپرسید، از امروز بپرسید، از فردا بپرسید، نه فسألونی، یعنی فسألونی ما شئتم، بپرسید آنچه را که میخواهید. اما قبلا تفقدونی، یعنی دیگه بعد از من جایی برای این پرسش ها نمیماند، چون نمیتواند کسی پاسخ این سوال ها رو بدهد که الان در ادامه هم میخوانیم که حضرت به چه شیوه ای سخن رو بازگو می کنن. قبل ان تفقدون، بعد فرمودن فضل لذی نفسی به یده، به اون خدایی که جان علی در دست اوست، لا تسألونی، نخواهید پرسید از من از چیزی که بین شما تا قیامت است، الا آن که پاسخ اون رو خواهم داد. از هر آن چه تا قیامت از من ان شیء مطلقه، از هر چیزی که از امروز تا خود قیامت در حیات بشری پیش می آید اگر از من بپرسید به شما خواهم گفت. من جمله ولا انفعت ان تهدی معه و تزل معه. و اگر بپرسید از من، جماعتی، کسی باشن، گروهی، عددی که گرد خودشون کسانی رو جمع کنن، یا به هدایت برسانن یا به زلالت برسانن، در نقاط مختلف زمین، در زمانهای مختلف جهان، الا این که به شما خواهم گفت جلودار اینها کیست، سخنگوی اینها کدام است، چه کسی اینها رو رهبری می کند، چه کسی از پس سر اینها رو حمایت و پشتیبانی می کند، کجا می ایستند، کجا بر می خیزند، کجا رحال و رحل خودشون رو فرو می افکنند، چه کسانی از اینها کشته می شوند، چه کسانی به مرگ طبیعی می روند. شگفت ها گویا دیگه امیرالمومنین اینجا جاییست که باید لب بگشاید و چنین ادعایی رو بازگو کنن که این ادعا حقیقتاً خیلی عرض و وسعت و فسعت و فراخنای بزرگی دارد. خب اینجا من عرض کردم خدمت دوستان، بعد هم از این قسمت که الان خواهم گفت، ولو قد فقط تمونی، اگر آمد و من رو از دست دادید، و نزلت بکن کرائه الامور، و بر شما امور اونچنانی پیش آمد، بعد دیگه نیست کسی که بپرسید که حالا میرسم خدمت دوستان. عرض کردم در پایان اعراض دیشب این جمله تکان دهنده رو امیرالمومنین نه یک بار، بلکه روز آغاز خلافت هم همین جمله رو امیرالمومنین فرمود، گفته شد با همین عنوان. کتابیست سلونی قبل ان تفقدونی، نویسنده کتاب این موارد رو استقصا می کند، گردآوری می کند که امام من جمله همون روز اول اعلام خلافت خودشون بر منبر مسجد کوفه که نشستند گفتند این مقاله رو. سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از این که من رو از دست بدید و از میان شما برم و این فرصت پرسشگری و آگاهی از کف برود. اونجا نویسنده مواردی رو می نویسد. خب حالا این رو شنیدید، سوگمندانه دیشب اشاره کردم که هنگامی که امیرالمومنین این جمله رو گفت، با این جمله میدونید دیگه بازاری برای کسی نمیماند. دیگه وقتی این وسعت علم و آگاهی دیده بشه، دیگه یه شمع بیفروغ در قبال این خورشید چه ارزندامی میتواند بکند، چه پشهی میتواند در قبال این شاهبازه وادی و آسمان و عرصه معرفت ارزندام کند و خودنمایی کند. مغلطه کردن ادهی اینه که شنید. این نظر بنده سرز میکنم، این از کسی نمیگم من، اینه که کسی بگوید موی سر من چطور از چند تاسیان نمیدونم اشتر ما چه میکند، ممکنه بفرمایند کما اینکه توجیه کردن که این به خاطر به سطح نازل افهام و ادراکات است که این سالها شده. من میگم نه، خیلی از اینها جنبه مغلطه‌گری و سفسطه داشت که امیرالمومنین رو خسته دل کنند، لب رو ببندند، دیگران نپرسند و یه قوقا سالاری بکنند و مطلب به اونجا که باید هدایت شود هدایت نشود، که موفق هم در این جهت شدند خیلی ها در این زمین. اما همیشه این نبود، گاهی هم سوالات میشد وقتی حضرت این جمله رو بازگو کردند، پرسش هایی انجام شد. من جمله در همون کتاب در هم جلد اول هم جلد دوم متفرق مطالبی رو میبینیم که بازگو شده است. خب من گمان میکنم که بد نیست حداقل یه چند مورد از این سوال هایی که از وجود مبارک امام شده رو من ولو به شکل مرور کوتاه خدمت دوستان عزیز بخوانم و بازگو کنم. وجود مبارک حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، برخاست پرسشگری از میان جمعیت به مجرد اینکه شنید این سخن رو از زبان امیرالمومنین و گفت که یا علی به من بگو از اینجا که من ایستادم تا عرش خدا چقدر فاصله است. سوال است دیگه، من خیلی شما گفتید سلونی قبل انتفقدونی، بپرسید از من هرچرا که میخواهید. خب سؤال من این از جنابانی، از اینجا که من ایستادم تا عرش خدا چه مقدار فاصله است؟ امیرالمومنین فرمود اولا فاصله فرش تا عرش، زمین تا ملکوت اعلی الهی فاصله مکانی نیست که من به تو از مسافت آن سخن بگویم. اول تمام شد. یعنی با همین جمله یه بابی رو باز کرد وجود اون بارک حضرت که قصه چیست. و اما اگر بخواهی بدانی که در حقیقت این فاصله چیست و این فاصله رو طی کنی و آگاه از این فاصله باشی، باید به تو این چنین بگویم. بسیار زیبا وجود اون بارک حضرت. اما اگر مؤمنی خالصانه بگوید لا اله الا الله و این کلمه توحید را بر زبان خود جاری سازد، او فاصله فرش تا عرش را طی کرده است. یعنی فاصله انسان تا ملکوت الهی لا اله الا الله، یعنی درک حقیقت توحید و وحدانیت خداوند. کی میخواد اینطور پاسخ بده؟ او فاصله فرش تا عرش را پیموده است، فرش و عرش را به یکدیگر دوخته است. و بعد در ادامه فرمود اگر میخواهی عرش پروردگار رحمان را جستجو کنی، این رو گفتم که خداوند دو عرش دارد. یه عرش اون مفهومیست که میشناسیم، امام اون عرش دوم رو میگن. و اگر میخواهی عرش پروردگار رحمان را جستجو کنی، بدان قلب یک انسان مؤمن عرش پروردگار رحمان. برون دل را آبادان کن، به عرش رسیدی. سوال کننده سوال رو شنید و نشست. دومی برخاست از میان جماعت، یا علی به من بگو واجب کدام است، واجبتر کدام است، نزدیک کدام است، نزدیکتر کدام است، عجیب چیست، عجیبتر کدام است، مشکل چیست، مشکلتر کدام است. امیرالمومنین فرمود واجب ترک گناه است و واجبتر از آن توبه از گناه است. نزدیک قیامت است و نزدیکتر از آن مرگ است. عجیب بیوفایی دنیاست و عجیبتر از آن دلبستن به این دنیای بیوفاست. مشکل سرازیر قبر شدن است و مشکلتر از آن توهیده است به سوی گور شتافتن است. پرسشگر جواب خودش رو دریافت کرد، سری تکان داد، نشست. سومی برخاست از دیگر گوشه مسجد و گفت یا علی به من بگو از کجا بفهمم خدا عبادتهای مرا قبول کرد، از کجا بفهمم خدا گناهان مرا آمرزیده است، از کجا بفهمم خدا عبادتهای مرا قبول نکرد و مردود اعلام شد، از کجا بفهمم خدا گناهان مرا نیامرزید و در نامه عمل من ثبت شد گناهان من. این سوالی که خیلی وقت همه ما داریم. صدها بار من مورد این پرسش قرار گرفتم، با جهل خودم جواب دادم. امیرالمومنین فرمود اگر عبادتی انجام دادی و بعد از آن عبادت خدا به شما توفیق داد عبادت دوم را انجام بدهید، آن عبادت دوم دلیل بر آن است که عبادت اول از شما قبول گردیده است. یعنی هر عبادت میشه زمین ساز توفیق عبادت بعدی. این دلیل مقبولیت اولی است. اگر گام اول درست ننهاده شود و خشت اول رو درست نگذارید، نوبت دومی نخواهد رسید. چون عبادت اولتان را قبول کرد، لذا به شما توفیق ورود به عبادت دوم را عنایت کرد. اگر شما گناه و معصیتی را مرتکب شدید، منتها بعد از آن گناه خدا به شما توفیق داد طاعت و عبادتی انجام دادید، این عبادت بعد از معصیت دلیل بر این است که خدا معصیت شما را آمرزیده است. اگر تونستید بعد از گناه طاعتی انجام بدید، دلیل بر این که این طاعت حاجب و حجاب بین شما و خدا نشده. یعنی خداوند این رو نکفر عنکم سیئاتکم، تکفیرش کرده.
از میان برده است. اگر اول طاعت و عبادتی انجام دادید، بعد از آن عبادت مرتکب گناه و معصیتی شدید، آن گناه بعد از آن عبادت دلیل بر این است که عبادت شما مقبول نیست، بی خاصیت است، به مقام قبول نرسیده. حالا چیزی انجام شده اما به مقام قبول نرسیده است، لذا مرتکب گناه شدید. چون اگر عبادت عبادت مقبول بود، می بایست شما را از گناه باز دارد. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. همین که بعد از عبادت معصیت کردید، این معصیت دلیل بر این است که آن عبادت مقبول نبود. و اگر گناهی انجام دادید و بعد از آن مرتکب گناه دوم شدید، آن گناه دوم دلیل بر آن است که گناه اولتون مورد بخشش قرار نگرفته است. شد از ذنب و علی الذنب به تعبیر روایت. چهارمی برخاست، پرسید یا علی، فرزندی به دنیا آمده است، این فرزند یک تن دارد با دو سر، جسم بدن حالت یک بدن واحد داره، این دو گروهای به هم چسبیده این حالت دارن، با دو سر، آیا با داشتن این دو سر او یک نفر محسوب می شود و از پدر یک سهم می برد، یا دو نفر به حساب می آید از پدر دو سهم می برد؟ در بقیه احکام فقهی مسئله رو سوال کرد. امیرالمومنین فرمود این دو سر را بخوابانید، این رو به خواب فرو ببرید. وقتی هر دو سر به خواب رفتن، دانگاه آهسته سر اول رو از خواب بیدار کنید. اگر همزمان با بیدار شدن سر اول سر دوم هم از خواب برخاست، معلوم می شود اون یک نفر به حساب می آید و از پدر یک سهم می برد. و اما اگر با بیدار نمودن اولی دیدید که دومی هم در خواب است، معلوم می شود او دو نفر است و یک نفر محسوب نمی شود. آیا این مخچه ادراکات مرکز یکیست یا دوتاست؟ کنترل با یکیست یا دوتاست؟ به زیبایی، به سهولت، با زبانی که همه عامه مردم بفهمن وجود مبارک امام پاسخ داد. دیگری برخاست، یا علی، دو مادر بر سر دو بچه با هم به دعوا افتادند، دو فرزند متولد شدند همزمان، این فرزند ها با هم مشتبه شدند، این میگه این پسر مال منه، اون میگه نه اون مال منه، سر این دختر و پسر زادند. گاهین در بیمارستان ها این اختلاف ها مشکلات پیش میمده یه وقتهایی. دیگری دوم، یکی دختر و دیگری پسر، مادر اولی میگوید پسر از آن من است، دختر از آن تو، مادر دوم میگوید نخیر، پسر مال من است و دختر از آن تو، چگونه به دعوای این دو مادر خاتمه بدهیم؟ امیر عمر فرمود دو ظرف بردارید، از شیر این دو مادر بدوشید، شیر دوشیده شده را وزن کنید، آن شیری که وزنش سنگین تر از پسر مال اوست، عبارت اینه، با آن شیری که وزنش سبکتر است دختر مال اوست. سوال کرد که یا علی، خدا در کتاب زبور داوود پیامبر وحی فرستاد که من چهار چیز را در چهار جا مخفی نمودم، به من بگو آن چهار چیز کدامند؟ امیر مومنین فرمود خدا اولیاء خود را در میان بندگانش پنهان نمود، پس هیچ بنده ای از بندگان خدا را کوچک مشمارید و او را مورد تحقیر قرار مدهید، شاید او ولیی از اولیاء خدا باشد و شما ندانید. اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم الا اولیاء. خدا رضا و خوشنودی خود را در طاعت و عبادت شما پنهان کرده است، پس هیچ عبادتی را کوچک مشمارید و از آن صرف نظر نکنید، شاید رضای خدا در همان عبادت کوچک شما نهفته باشد و شما ندانید. دو مورد. سوال کرد، برخاست، پرسید یا علی، به من بگو الان جبریل کجاست؟ اینم سوالی است دیگه، یا علی جبرائیل الان کجاست؟ این ملک الهی تو اینقدر اطلاع داری بتونی بگی صدونی و بگو این کجاست؟ امیرالمؤمنین نگاهی به آسمان کرد، نگاهی به راست، نگاهی به چپ، نگاهی به پس سر، گفت تمام آفرینش را نگریست، جبرئیل را ندیدم. جبرئیل ای سوال کننده باید تو باشی. ناگهان جمعیت دیدن که این سوال کننده از وسط جمعیت محو شد و دانستند که او جبرئیل امین بود. سوال‌های پیچیده‌تر است. حالا من بعضی‌هاشو بنابر ملاحظاتی نمی‌خوانم خدمت دوستان، و یه دکتر دیگه میخونم، چند تا شعرش میخونم خدمتتون، کافی است. خیلی اینها. دیگری گفت: یا علی، غذای روح انسان کدام است؟ غذای روح چیست؟ امیرم فرمود: سه چیز است که جان رو تغذیه میکند، جان آدمی را. ذکری که از زبانتان عبور نماید و به قلب شما راه پیدا کند، نه ذکری که در زبان بماند. توبه‌ای که نصوح باشد، یعنی انسان دیگر به گناه بازگشت ننماید، جان رو تغذیه میکند. سوم، موعظه‌ای که بر جان بنشیند و جان آدمی رو زیر و زبر کند. سه نکته رو وجود مبارک حضرت به عنوان تغذیه جان و روح مطرح کرد. دیگری برخاست، پرسید: یا علی، به من بگو خداوند چند قوه در وجود انسان قرار داده است؟ قوای وجودی انسان چه نام دارد؟ فرمود: چهار قوه. قوه عاقله که بزرگترین سرمایه است که خدا در اختیار بشر قرار داد. قوه حافظه که سبب می شود که آنچه را فرا می گیرید در ذهن و دلتان نگاه دارید. اگر خداوند این قوه حافظه را به شما نمیداد، حتی نام خود را در خاطر نمی آوردید، زندگی مختل می شد. قوه عاطفه، خدا این سرمایه را به ما داد که بکند که این سرمایه آنچه را برای خود می خواهیم برای دیگران هم بخواهیم. چقدر زیباست این عواطف! اگر در جامعه نمی بود، قطعا جامعه فلج می شد. اگر انسان ها صرفاً با عقلانیت میخواستن با هم زندگی کنن، یه زن و شوهر رو تصور کنید که اینا فقط میخوان با قوه عاقله با هم زندگی کنن، این به یک ماه نمیرسه این زندگی. اینا اگر به عقل محض اگر بخوان زندگی کنن، این عواطفه که زندگی رو میچرخاند. و انسان از ملاحظات عقلیش که در بعضی از موارد به برکت عواطفش عقب نشینی کار رو معقول نمیدونه، اما عواطف اجازه نمیده که این رو به نقد بکشد، توبیخ کند، تخریب کند به خاطر این صحنه‌ای که پیش آمده است. چهارم، قوه وجدان. امکان ندارد انسان فرمان وجدان را زیر پا بگذارد مگر این که گرفتار تلخی عذاب وجدان خواهد شد و او را باز میگرداند. دیگری برخاست، سوال کرد: کدام جاندار بود که از شکم جاندار دیگری بیرون آمد و حالی که بین اونها نسبتی نبود؟ بعضی این سوالا جنبه معما داره، لغز داره به قول عربا. کدام جاندار بود که از شکم جاندار دیگری بیرون آمد و بین آنها هیچ نسبت و سنخیتی نبود؟ امیر ما میفهمدن و زنون ازهب مغازدن فزن نهل نقدر علی فنا داف الظلمات لا اله الا انت. تا این یونس بود که خدا اون رو از دل این موجود دریایی به در آورد، از دل اون بیرون اومد، اما سنخیتی هم با او نداشت. دیگری برخاست، سوال کرد: من سه سوال از تو دارم. کدام کوه بود که یک بار از جای خود کوچید و حرکت در آمد؟ کدام درخت بود به صد سال سایه اون رو باید طی کرد؟ کدام درخت است که بدون آبیاری رویده است؟ خب این هم از اون سوالهایی بود که باز دوست می‌داشت امتحان کنه. اما آن کوهی که یک بار از جای خود کوچ نمود و به حرکت در آمد، کوه طور بود که به از نتقن الجبل فوقهم که انهو زله. خدا یک جا کوه را برکند، به تعبیر صریح آیه 171 که سوره مبارکه بقره، بر سر یهودیان. اما آن درختی که صد سال راه سایه آن طول دارد، درخت طوبا در بهشت است که در تمام قصرهای بهشت شاخهای آن آویخته است، همانطور که قرص آفتاب در تمام خانه های زمین شام سایه افکن است، پرتو افکن است. و اما آن درختی که بدون آبیاری گفتی، درختی بود که خداوند برای یونس نبی رویانید، دیگه بدون کشت و بدون آب. فانبتنا علیه شجرتن من یختیم، خداوند برای یونس انبات کرد. و چنین سوره مبارکه صافات آیه 146. دیگری برخاست، یا علی، ما در زندگی چگونه به جنگ با سختی ها برویم؟ این یه نگاه اجتماعی داشت این سوال کننده. ما چگونه در زندگی به جنگ سختی ها برویم؟ چقدر زیبا حضرت پاسخ میدن، دو سه تا راهکار میدن. یک، به مشکلات زندگی فرصت دهید تا با گذشت زمان مشکل کاسته و برطرف شود. یعنی صبوری و شکیبایی و مدیریت زمان
راه مقابله قطعا با مشکلات است. چقدر زیبا و دقیق. دو، شرایط سخت‌تر در هنگام گرفتاری، شرایط سخت‌تر و بدتر را در نظر بگیرید تا تحمل شرایط موجود بر شما آسان شود. سه، دیگران را شاد کنید تا غم در حین مشکل از دل ربوده شود و خداوند دلهای شما را در مشکلات شاد کند. چهار، محرم رازی داشته باشید، امین اسراری داشته باشید تا مشکلات را با او در میان بگذارید تا تسکین خاطر و تسلای جان شود. پنجم، نکات مثبت و زیبای زندگی خود را به خاطر آورید و به آن تفکر کنید و بیندیشید تا در جوار اون و در کنار این فکر مشکلات کم رنگ شود. دیگری برخواست پرسید: یا علی، آن پدیده چه بود که زندهش می آشامید و مردهش می خورد؟ تو اینم باز از اون سلیقه های این چنینی دیگه بالاخره زیاد است دیگه. سریعا معطل نکردن این رو مفهمدن عصای موسی. موقعی که شاخی بر درخت بود می آشامید، از آبندهای آبکش مشروب می شد، و موقعی که عصا شد ساحران رو، سحر ساحران را بلعید، التقام کرد به تعبیر قرآن. دیگری پرسید و برخواست: یا علی، زهد را در یک کلمه برای من، در یک جمله برای من تعریف کن. امیر مومنین فرمود: خدا در قرآن چنین تعریفی را گفته است، همان را برای تو بازگو میکنم: لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحون بما آتاکم. حقیقت زهد، مردمان گمان میکنن که زهد یعنی جامعه مندرس به تن داشتن، یعنی حالا از یه ظرف نیمدار چطور مثلا استفاده کردن، یا یه حداقل معیشت این چنینی رو در نظر گرفتن. لکی لا تعصوا علی ما فاتکم، در جای خودش گفتیم، نمیخوام وقت به تفسیر بگذره. عصب، عصی، شدت الحزن، وقتی که انسان از غم خود باخته میشه دیگه، فشل میشه، میمونه. نقطه مقابلش فرح، شدت المرح، اون اوج تبختر. زهد اینه که هنگامی که دنیا به شما رو می آورد، خودتون رو گم نکنید، تغییری در روحتون ایجاد نشه، همون شخصیت باشید. اگر در اوج قنا هم رسیدید، همون باورها و ارزش‌های خودتون رو داشته باشید. از اون طرف اگر دنیا را به شما دادن چنین باشید، اگر دنیا را از شما گرفتن خود باخته نشید، زمینگیر نشید، یأس و شکست در وجودتون نیاد. نه با آمدن دنیا سرمست و متبختر باشید، نه با از کف رفتن دنیا خود باخته و غمین باشید. این زهده. حالا بین این نگاه زهد علوی با نگاه زهد زاهدان در طی 1000 سال از حسن بصری تا 1300 سال تا الان، 1400 سال تا الان اگر بگیم، تفاوت از زمین تا آسمان است. این دو مکتب فکری، این مکتب میگه زهد یعنی تعادل دقیق روحی، این چیز دیگه داره میگه اصلا. و آخرین رو عرض کنم و پایان بدم این خدمت دوستان. پرسید: یا علی، کدام عبادت است که هم انجام دادن آن عقوبت دارد و هم ترکان؟ همه که انجام بدی کار بدی کردی، اگر انجام ندی هم کار بدی کردی. امام فرمودن: نماز خواندن در حالت سکر و مستی. انجام این نماز عقوبت دارد، چون در حالت مستی نماز گذارده ای. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. ترک آن هم عقوبت دارد، چون نماز را ترک کردی و نماز را واگذاری. دیگه من عرض به خدمتون نمیخوانم بقیه این موارد رو، به همین بسنده میکنم خدمت دوستان عزیز. حالا اینها خیلیه که اینها رو مستقیم من عرض میکنم. همه نهج البلاغه پاسخ سلونی قبل ان تفقدونیست. تمام اون چه ما از امیرالمؤمنین بفرمایید در آمودی داریم، در قرر الحکم داریم، پاسخهاییست که امیرالمؤمنین دادن. تا سؤال رو خود حضرت مطرح کرده، خودش هم جواب داده، چون دیگران شهامت یا توان طرح سؤال رو هم نداشتن. خود حضرت از سؤال رو مطرح میکنه و خودش هم پاسخ رو مطرح میکنه.
همین خطبه 93 که داریم میگیم همینه. آقا میزان آگاهی شما چه مقداره؟ خدا چقدر به شما تفضل کرده است؟ آقا بعد از شما چه اتفاقاتی میفتد؟ اینا همه خود حضرت سوال داره میکنه، خودش هم داره جواب میده. پس بنابراین هر آنچه که امام لب باز میکند همه پاسخ سلونی قبلا تفقدو نیست. حال یا پرسنده و جوینده خارجی وجود دارد یا خود اون پرسشگر امیر، پاسخگو هم امیر که میتواند پاسخ بدهد و بازگو کند مطلب رو. فسالونی قبلا تفقدونی، بازگو فرمود و به اینجا رسید. ولو قد فقدتمونی، اما اگر مرا از کف دادید و نزلت بکم کرائه الامور و فرود آمد بر شما مردم کرائه الامور. کرائه جمع کریهه. کریهه میدونیم از ماده چی میاد دیگه، کراه، ناخوشی، ناپسندی. اگر مرا از دست دادید و امور ناپسند بر شما فرود آمد و حواظب الخطوب، حواظب از ماده حزب، حزبه، تحزب، حزب، شدت، درشتی، سختی، حزب الامر، ازشتدت. خطوب هم که از ماده ختم میاد، الامر العظیم، کار مهم و جدی رو ختم میگن، خطبه، کار مهم و جدی خواستگاری، خطبه، سخن جدی مهم تکان دهنده. و حواظب الخطوب، و اگر امور شدید جدی عظیم بر شما فرود آید وقتی من در میان شما نباشم، لأطرق کثیر من السائلین. بعد میدونید چی میشه؟ من که گفتم بپرسید. بعد در این شرایط بسیاری از پرسشگران اطرق، انگار این که انسان سکوت میکنه، سرش رو پایین میندازه، چون میره فایده ای نداره پرسیدن. این میشه اطرق. گاهی داریم در مورد بزرگان فعترق عملیا، یعنی سر رو با حالی پایین افکندن، سر رو پایین می افکنن. و اگر سوال شود و فشل کثیر من المسئولین، و اگر پرسیده بشه، بسیاری از کسانی که ازشون سوال شده در قبال این جواب چیکار کنیم، مشکل راهکارش چیه، تشخیصش چیه، فشل میشن. یعنی فشل بونه ضعفه، چرا ضعف میشن، پاسخ ندارن بدن. میدونید کجا رو دارم میگم؟ و ذالک، چون این شرایط و حالاتی، ذالک اذا قلست حربکم و شمرت انساق و ضاقت الدنیا علیکم زیقا. این وقتهایی است که قلست حربکم. قلست از ماده قلسه، قدوس، زاده و اشتده، زیاده شدن، اوج گرفتن. هنگامی که جنگ ها، حراب ها، درگیری ها به اوج میرسد. شمرت انساق، دامن لباس رو قبلا، یعنی که قبای بلند میپوشیدن، میخواستن کار کنن، بعد این دامن لباس رو چکار میکردن؟ تا میدادن تو شال گردن کمرشون، تا میدادن تو کمربندشون. بعد دیگه میگفتن آقا کمر بسته شده، حالا دیگه آماده است. این میشه شمر و زیل، تشمیر و زیول. و شمرت انساقن، وقتی نشانه چیه این؟ وقتی کسی میخواد جدی باشه دامن قبا رو میده بالا، وقتی جدی میشه مسائل و سخت میشه. و ضاقت دنیا علیکم، اون زمان که روزگار بر شما زیق، تنگ و فشرده میشه، چه فشرده شدنی. و حالی که تطیلون ایام البلاء علیکم، و این روزگار ابتلا تموم هم نمیشه، احساس اطاله و طولانی بودن اون میکنید. تو اینجاست که منو از دست دادید نیستم. امام دارن در عین این که توجه میدن که فرصت رو مختنم بدانید، دارن پیشبینی هاشون هم میفرمند. حالا جدیتر میشه این پیشبینی ها، میرسیم انشاءالله که چه خواهد شد. اما دارن این نکته رو بازگو میکنن که نقش امام و رهبر الهی در حیات انسان‌ها چیست؟ در اوج این ابتلاعات، این کشتی نیاز به کشتیبان دارد. مثل اهل بیتی، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو. نیاز به یه کشتی است، نیاز به یه ناخداست، نیاز به کسی است که نگاه کند، امور رو تمیز دهد، تشخیص دهد، کمک کند انسان‌ها رو در این شدت‌ها.
اما این ابتلاعات میاد، این شرایط بد نیستم من در میان شما، حتی یفتح الله لبقیت الابرار منکم، بله بعد از این ابتلاعات خداوند فتح ایجاد میکند، گشایش ایجاد میکند، فتح الباب در بسته باز میشه، یعنی امید میاد، بعد خداوند امید میده، گشایش ایجاد میکند برای باقی مانده بندگان ابرارش. شارحان نهج البلاغه اینجا که میرسن میگن مراد حضرت از این بقیت الابرار چیه؟ اگر مراد حضرت سنت های الهی است و این فراز و فرود اجتماعی است که فإنما العسر یسرا، این بقیت الابرار میشن خوبان روزگاران و فرصت هایی که خدا ایجاد میکند، آرامش هایی که در جامعه بشری بعد از ابتلاعات میاد در هر عصر و زمانی، اگر این مراد حضرت مراد کلی باشه، این نگاه کلی است. بود از برهای زمانی که یه آرامش نسبی حاکم شده است، شما دیدید دوران شکوفایی علم بوده در میان مسلمانان، یه فرصتی دست داده است. فرض کنید مثلا فرصتی که بین زوال حکومت بنی امیه است و بین عدم اقتدار و پا گرفتن بنی العباس، یه بازه زمانی است. زوال این حکومت دیگه، اینا اقتداری ندارن، اونا هم هنوز جا نگرفتن، هنوز ظلمشون پا نگرفته، بذاری بازه زمانی شد برای بقیت الابرار. کن بقیت الابرار کی بودند؟ وجود مبارک باقرین و صادقین، وجود نازلین امام باقر و وجود مبارک امام جعفر ابن محمد صادق. که این دوران فرصتی شد طلایی و از دل این متولد شد اون چرا که ما میبینیم به فضل خداوند از عنایات و برکات و معارف اهل بیت. اما اگر نه، امام اینجا نظرشون به این آرامش های بعد از طوفان نباشه، به این حرکت سینوسی به اصطلاح جاری شده در دل زمان نباشه و به شکل کلی بخوان بگن اون بقیت الابرار کسی نیست و عهد و زمانی نیست جز آن که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض كما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. دیگه باید انتظار اون بقیت الابرار رو کشید، وعده الهی را، حکومت جامع عادل ابرار در سطح کره خاک به دست توانمند وجود نازنین حضرت بقیت الله، وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف صلی الله محمد منعقد شود و پا بگیرد. دیگه حضرت میگن یه دور، اگر این معنای دوم باشه، یعنی دوران طولانی سختی رو بشریت می گذراند. خب فرمودن ان الفتن، بگم به شما ان الفتن، براستی که فتنه ها، اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت، ینکرن مقبلات و یعرفن مدبرات. بدونید فتنه ها می آید، از التبست علیکم الفتن، رسول خدا نفرمود سایه می افکند بر شما فتنه، از التبست علیکم که قطع اللیل المظلم، مانند پاره های شب ظلمانی. امیرالمومنین فرمود بدونید این فتنه ها، این گداخت های اجتماعی، این قائل ها و امور پیچیده، ان الفتن اذا اقبلت، هنگامی که میان شروع میشه، شب بعد خیلی مشتبه است، یه دائیه در جامعه آغاز میشه، یه حرکتی شروع میشه، یه مدعیانی به صحنه میان، ادعای اینها خدمت به بشریت، خدمت به انسانها، گاه خدمت به دین خدا، هر حرکتی که شروع میشه، خب طبعا این برای پیشرفت این حرکت، چهره اولیه این حرکت چیز دیگری است. اما میبینید در دل این یه فتنه است، ان الفتن اذا اقبلت شب بعد، یه امور مشتبهی درش هست، یه حق و باطلی در بین هست که با هم ممزوج و مختلط شده، برون کشیدن و شناختش کار هر کسی نیست مگر کسی فرقان داشته باشه، با فرقان بتونه تفریق کنه اینها رو، جدا سازی کنه، مگر اون عیار رو در کف داشته باشد، سنگ محک رو که بتواند بسنجد و جدا کند. و اذا ادبرت نبهد. اما وقتی این فتنه ها به این قائله ها تموم میشن، این سر و صداها میخوابد، بعد بیدار میشن مردم به حقیقت مطلب واقف و آشکار خواهند شد. اینی که گاه بعضی ها میگن تاریخ حقیقی عرص زمان رو 100 سال بعدش باید خوند. توجه دارین چه جمله تکان دهنده ای رو از جهت اجتماعی حضرت میفرمایند؟ ان الفتنه اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت نبهت. فتنه ها هنگامی که می آید، عجیب است، مشتبه، گیج کننده برای انسان ها. و وقتی میرن، انسان ها به خود میان، بیدار میشن، ماهیتشون میفهمن، هدف و قصد رو متوجه میشن. یونکر نمقبلاتن، هنگامی که فتنه ها میان، منکرن، ناشناختند. هنگامی که مقبلند، رو می آورند. و یعرف نمدبراتن، اما هنگامی که تموم میشن و میرن، بعد تازه مردم و جامعه از خواب بیدار میشن تا متوجه میشن چی بود، کی بود، چطور شد، چطور نشد، چه اتفاقی افتاد. یونکرن مقبلاتن و یعرف نمدبراتن. یهم این فتنه ها وقتی میان، بدونید ابتلاعاتی که میان، یهم نهوم الریا یوسف نبردن و یخطع نبردا. اینها یهم نه هام یهم و طاف یتوف و چرخ باد. ببینید گرد باد دیگه که میچرخه، بله، گرد باد چه حالتی داره؟ وقتی میاد گرد باد جمع میکنه دیگه، جمع میکنه میبره، به هلاکت میرساند. اما پیچ و تاب داره، یه جا میاد، بعد میبینید، دیدید تو این تصاویر اینها گاهی فیلم ها نشون میده فلان جا سیرش عوض میشه جور. فهمن این فتنه ها وقتی میاد پیچیدگی هایی دارد. این ابتلاعات اینا مانند باد و گردباد میچرخد تو جامعه بشری. گاه ممکنه مسیرش مشهده، اما گاهی ممکنه مسیرش نیشابور باشه، گاه ممکنه مسیرش بلخ باشه. این فتنه ها در هر زمان واحد فراگیر نیست. گاه این سوست، گاه اون سو، گاه شکل اقتصادی دارد، گاه شکل اعتقادی دارد، گاه شکل سیاسی دارد، گاه شکل فرهنگی داره. یهم نهوم الریا یصب نبلدن، گاهی به یه سرزمین میاد، گاهی و یخطع نبلدا، نه از یه جایی رد میشه، یخطع نه خطو مشیه، میگذره و گذر میکنن و نمیرسن. حالا این جمله کلی رو گفتن، من همین آغاز سخن رو بگم. الا حرف تنبیه، آگاه باشید. ان اخوف الفتن، اخوف از ماده چی میاد؟ خوف. افعل و تفصیل از ماده خوف. به نظر من علی بیمناکترین فتنه‌ای که من بعد از خودم نگران آن هستم برای اسلام، برای بشریت و برای شما دوستان و برای تمام مسلمانان، ان اخوف الفتن عندي علیکم فتنت بنی امیه. من بالاترین فتنه ای که برای اسلام دارم میسوزم که اسلام گرفتار آن خواهد شد، مسلمانان گرفتار آن خواهند شد. از همه فتنه ها سنگین تر من فتنه بنی امیه را میبینم. فانها فتنتن عمیاء مظلمه، این یه فتنه ایست کور، تاریک. اگر عمیا و مظلمه رو صفت خود فتنه بدانیم، یه فتنه ایست کور، تاریک، یعنی گیج کننده. یعنی وقتی یه کسی نابیناست دیگه هر چی به زیر پاش بیاد له میکنه، میره رد میشه دیگه. این فتنه اینطوری است، همه رو زیر چرخ خودش میبرد، تاریک است، هیچ نوری درش نیست، هیچ خیری در این فتنه نیست. اما اگر این عمیا و مظلمه رو با یه حسب، با یه مجاز و تقدیری، فانها فتنتون یوجب ان یکون مثلا انسان عمیا ان مظلمه، فرض بفرمایید فتنتون زو عمیا ان مظلمه، یه فتنه ایست که درش کور میشند انسان ها. این یه فتنه ایست که درش انسان ها به ظلمت گرفتار میشن، نور میره، هدایت میره، همه چی زیر چرخ گردش قدرت بنی امیه از میان خواهد رفت. من قبل از اینکه ادامه رو بگم، شاید فرصت نباشه، خب میدانیم متاسفانه دیگه این جمله ای که امیرالمومنین هشدار آن رو میدهد، پیامبر قبلا هشدار آن رو داد، امیر داره اون جمله رو بازگو میکند. کجا؟ آیه 60 سوره مبارکه اسراء. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران. اون رویایی که پیامبر خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی پیامبر، اون رویایی که ما و خوابی که ما بهتون نشون دادیم تو اون فتنه های برای مردم است. اون نیست مگر شجره ملعونه در قرآن. از آیات پیچیده است این آیه، آیه 60 سوره مبارکه اسراء. صبحگاهان پیامبر از خواب برخواستن، تمام غم عالم در چهرش دیده میشه. کسی جرأت نمیکرد سوال کنه. درالمنصور سیوطی مینویسد، زمخشری مینویسد در تفاصیل اهل سنت، خب تفاصیل خودمون که فراوان، نه یه دو روایت. پیامبر متأثر، چیست یا رسول الله؟ من در دیشب در عالم خواب دیدم که 12 بوزینه و قرده بالا منبر من میجهیدن تو مسجد النبی، بالا پایین میرفتن. یا رسول الله این چیه؟ تعداد خلفای بنی امیه چند تا بود؟ 12 تا. با تیره مروانیانشون 12 تا. چقدر طول کشید؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، 80 خورده‌ای، 1000 ماه، قریب 90 سال طول کشید این فتنه بر اسلام تا سقوط بنی امیه. پیامبر حزن تمام وجودش رو گرفت از آنچه پیش می آید و فرزندان ابو سفیان تکیه خواهند زد بر حرکه قدرت. لذا هشدارهای لازم رو داد. من سری میگم و عرضم رو جمع کنم خدمت دوستان عزیز. برای دوستان اهل تحقیق استدعا میکنم که مراجعه بفرمایید جلد 10 و 11 القدیر، خدای رحمت کند. علامه توانمند یه وقتی عرض به خدمت پدر میگفتن که مرحوم های امینی پای بحث بودن، پای منبر بودن و در بیت خداوند همشون رو رحمت کنه انشاءالله، در بیت مرحوم آیت الله لزما های عثمان متادی میلانی، فرمودن های امینی پای منبر بودن و من برای منبر پدرم میفرمودن. همه این مراجع هم بودن دیگه، خیلی عازم بودن، شاید فرمودن 10 تا بیشتر فقیه و مرجع اون جهانی بود، آی امینی هم بودن، اومده بودن مشهد و گفتم من بالا منبر گفتم آی امینی، خطاب به ایشان کردم، من شما رو محقق علامه فلان نمیگم. خب مردم چی رو گفتن؟ من به شما میگویم ای مالک اشتر امروز علی. گفتن وقتی اومدم پایین اولین کسی که اومد جلو آی میلانی بودن، اصلا نگذاشتن، اومدن خودشون سری جلو این مرد بزرگ با اون، فهمدن سری لبهاشون رو لب من گذاشتن بوسیدن، فهمدن لا یزال نتقد به لسانه که روح القدس. آقای انصار اینو خودت نگفتی، این روح القدس بر زبان تو جاری کرد. امینی اینه. و ما ادراک مل امینی. هنوز هم بالاخره کاری که این مرد کرده هنوز هم داره کار میکنه، هنوز هم داره پیش میره القدیر، و الگویی که ایجاد کرد برای گفتمان درست علمی و کار عمیق عالمانه. ایشان در جلد 10 و 11 فصول طویلی رو اختصاص میدهد به معرفی چهره بنی امیه و در صدر اونها معاویه ابن ابی سفیان. استحضار دارید 42 سال خلافت معاویه است در شام. چقدر؟ 42 سال. از سال 54 خلافت عمر بن خطاب منصوب شد به شام و مون تا چه بیش از 40 سال. و دیگه چقدر فرصت که کسی میخواد از این بیشتر 40 سال دیگه برای هر تحول اجتماعی، برای هر نسلی رو ساختن کافی است. دیگه کافی است که بصره ارتات ایجاد کند و بسازد. بصره ارتات اهل رده بود، از جماعتی بود که مرتد شد بعد از پیامبر و قطعا کافر بود، قطعا واجب القتل بود، چون سردار سپاه. و بعد کارها کرد که امیرالمومنین اشک ریخت، آرزوی مرگ کرد علی. در قبال کارهای بصرت داد. که شرح اینا رو در تاریخ باید بخونید و ببینید که این دست راست معاویه چه نوزادهایی رو، چه شکمهایی رو درید، چه مادرانی رو، چند هزار زن رو به غارت داد، به سپاهیان خودش جهاد نکاح درست کرد. لذا رسول خدا فرمود اذا رأیتم جلد دهم صفحه 142 اذا رأیتم معاویه تعالی منبری. ببینید ابن مزاحم در کتاب صفین، بقعه صفین، اینا هم اهل سنتن دیگه، میدونید آقای یمینی از کتاب شیعی که نمیده آدرس و مدرک، خطیب بغدادی که همه اینا دیگه آدرس ها رو میگن، من آدرس ها دیگه نمیخوام بگم اینا رو. سیوتی کی اذا رأیتم معاویه تعالی منبری فقتلوه. مسلمان ها که دیدید یه روز معاویه اومد رو منبر من نشست، بکشید معاویه را، پیامبر رحمت. فقتلوه. در بعضی زاد چهار تا پنج تا نقل رو نقل میکنه دا یمینی. فعبقرو بطنه، شکمش رو بدرید اصلا. این همون جمله بود که سید الشهدا فرمودن وقتی که والی مدینه اومد صدا زد شبانه حضرت رو بیعت بگیرد، فرمودن که رسول خدا فرمود اذا رأیت معاویه علی منبری فعبقرو بطنه. دیدن مردم این کار رو نکردن، فابتلاهم الله به یزید ابن معاویه، خدا مبتلاشون کرد به یزید، و حال یزید هم که دیگه مشخص و معین بود. خب اینا جملاتی است که این جمله حدیث مشهوره، یعنی از مشهورترین حدیث دیگه این در میان اهل سنت، که ان معاویه فی تابوت من نار. رسول خدا فرمود فی درک اسفل منها، جایگاه معاویه در درک اسفل نار و آتش است. یونادی اونجا میگوید یا حنان و یا منان، خطاب میرسد الان وقد اسیت من قبل و بکنت من المفسدین. الان میگی یا حنان یا منان، هر جنایتی رو خواستی کردی. ابوذر غفاری گفت سمعت رسول الله یقول وقد مررت، بارها دیدم که ازت دارم میگم که اللهم لعنه، خدایا لعنت کن معاویه را. ولا تشبعه، هیچگاه سیر نشه الا به خاک گور. و صاحب لی، اون بیتی که فصاحب لی بطنه کالحاویه کأن فی احشائه معاویه، اون وضعیت خاصی. امیر المؤمنین نهج البلاغه اشاره میکنه در نهج البلاغه است معاویه فی النار، معاویه از آنان است که خدا مقعد او را در آتش نار دوزخ قرار میدهد و نشستنگاه او را. فضحک معاویه، وقتی بین رو شنید معاویه که پیامبر گفتن، قاه قاه خندید به سخن پیامبر. و دیگه آقای یمینی حدود 20 مورد نقل میکنن. یتلو، پیامبر نشستن، اصحاب دورشون نشستن. حالا این تو باز بلازوری نقش، این تمام اینا با سند میگن ها دیگه، من فرصت نیست که اینا رو خدمتتون بگم، اشاره کردم مراجعه کنید. پیامبر نشستن در جمع، فضلان یطلع منها والفج، الان از این مسیر پیش رو، از این بریدگی رو، می آید رجل من امتی، یه مردی که تو امت منه، اما یحشر علی غیر ملتی، اما در قیامت مسلمان محشور نمی شود. مردم بودن کی میخواد باشه؟ فطلع معاویه، دیدن معاویه اومد. خب کسی که پیامبر چنین جایگاه او را مشخص میکند، دیگه میاد و قیادت امر رو میگیرد و میشه اولین خلیفه اموی، و به دنبال اون 11 کس به کار رو به اونجا میکشونن که میفرماید ان اخ و فلفتن اندی. دیگه ببینید از اون اخباری است که دیگه امیر المؤمنین داره پیشگویی اون رو میکند و مطرح میکند. علیکم فتنه تو بنی امیه فانها فتنه تو امیا و مظلمه، و ویژگی ها و توصیه هایی رو می فرماد که انشاءالله باشد دیگه ادامه سخن رو فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خدایا به عظمت امیرالمؤمنین چشم ما رو، به گوش ما رو، به جان ما رو به حقایق علوی آشنا و روشن بگردان. توفیق فهم کلمات حضرت و زندگی در سایه سار سخنان امیرالمؤمنین رو سهم و روزی زندگی ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی بین ما و علی و فرزندان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت جدایی میفکن. السلام علیکم و رحمت الله.